عدالت و پیشرفت رو برای کل جامعه آغاز کنند یا اینکه اونها رو سرعت بدن. با نگاهی به روند گذشته در تاریخ اقتصادی ایران متوجه میشیم که حرکت به سوی پیشرفت اقتصادی از چه زمانی آغاز شد. اما فقط در پرانتز عرض کنم که ساختار اقتصادی ایران بعد از تمامی تلاش‌ها برای حرکت به سمت پیشرفت از تمامی مشکلات به جا مونده از دوره قاجار رهایی پیدا نکرده. رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی و بهره‌وری ضعیف عوامل تولید، اصلاح فرهنگ غلط مصرفی مردم و کاهش بوروکراسی یا دیوان سالاری اداری و رفع نابرابری‌ها هنوز نیازمند کار و تلاش بیشتره. اما با قرار گرفتن اقتصاد ایران در بین کشورهای در حال پیشرفت و ورود به رقابت‌های اقتصادی منطقه‌ای و علم و فناوری، دهه چهارم انقلاب به عنوان دهه عدالت و پیشرفت و با مجموعه ای از ختمش‌های راهبردی مثل جهاد اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش‌بنیان و اقتصاد مردمی آغاز شد. اگر فرصت‌های بعدی نصیبم بشه در مورد تک تک این روحیه‌های اقتصادی خدمت شما مطالبی رو عنوان خواهم کرد. اما باید خدمتتون عرض کنم که سند چشم‌انداز 20 ساله کشور و طرح شعارهای سال که اغلب مضامین اقتصادی داشتند و ابلاغ بیش از 30 سیاست کلی، تدوین سند نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزش پرورش و تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از جمله اقدامات دامنه‌داری هستند که نوید یک معماری اقتصادی نوین و پیشرفته رو به ما میدن. در این برنامه مقدماتی رو برای ورود به بحث اقتصاد مقاومتی و به دنبال اون اقتصاد دانش بنیان داشتم. در برنامه‌های آینده به این دو نوع خط مشی اقتصادی به صورت کاملتری خواهم پرداخت. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم که صدای من رو از رادیو ایران برنامه رهاورد پذیرا بودید.
رهاورد.
سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه علم آشنا بشیم.
این استنت رو فی الواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اول تامین کنیم.
اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی ها.
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
در این صفحه از مجله علمی از یکی از تازه ترین پژوهش های علمی میگیم. مطالعات اخیر نشون میده مبتلایان به بیماری لوپوس بیش از افراد عادی در معرض عفونت ویروس جدید کرونا هستند و در صورت ابتلا علائم شدیدتری رو تجربه میکنند. پیشگیری و رعایت نکات بهداشتی مهمترین گزینه برای این بیمارانه. لوپوس یک بیماری خود ایمن و ناتوان کننده است که افراد بسیاری در سراسر دنیا به اون مبتلا هستند. 90% مبتلایان به این بیماری زنان هستند. بیماری خود ایمنی به بیماری گفته میشه که در اون دستگاه ایمنی بافتای سالم بدن رو به عنوان یک عامل خارجی فرض میکنه و به اونها حمله میکنه. لوپوس به دو نوع DLE و SLE تقسیم بندی میشه. نقطه هدف DLE معمولاً پوسته و روی ارگانهای دیگه بدن تأثیر نمیذاره. نوع SLE جدی تره و علاوه بر پوست اندامهای حیاتی رو هم تحت تأثیر قرار میده. در نوع شدید بیماری بافتای مفاصل و عضلات و قشای ریه، قلب، کلیه ها و مغز آسیب می‌بینند. تشنج، افسردگی، گیجی و سکته مغزی از عوارض لوپوسه. بنابر گزارشی از بنیاد لوپوس امریکا، خستگی و ناتوانی از مهمترین و اولین نشانه های لوپوسند. در مراحل بعدی علائمی مثل سردرد، درد مفاصل، تب، کمخونی ریزش مو، تورم در ناحیه دست و پا و اطراف چشم، لخته شدن غیر طبیعی خون، سفید شدن یا آبی شدن انگشتان در سرما، حساسیت پوست در برابر نور خورشید و زخم‌های پروانه‌ای شکل روی بینی و گونه دیده میشه. محققان احتمال میدن برخی از داروهای لوپوس خطر عفونت ویروس جدید کرونا را افزایش میده و فرد در صورت ابتلا علائم شدیدتری رو تجربه میکنه. پیشگیری در مقابل کووید 19 بهترین گزینه برای بیماران مبتلا به لوپوسه. از طرف این بیماران باید به طور مستمر با پزشک معالجشون در ارتباط باشن و تمام علائم احتمالی رو گزارش بدن. علائم بیماری لوپوس به طور کلی در مبتلایان متفاوته. به همین دلیل این افراد در صورت ابتلا به کووید 19 نیز علائم متفاوت رو تجربه می کنند. شایع ترین علائم تب، سرفه خشک، تنگی نفس، احساس درد در بخش‌های مختلف بدن، آبریزش بینی، گلودرد، سردرد، درد عضلات، لرز و از بین رفتن حس چشایی و بویاییه. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، خستگی و علائم گوارشی هم در این افراد شایعه. ممکنه دوره نهفتگی کووید 19 در مبتلایان به لوپوس طولانی تر باشه و هیچ علامتی دیده نشه. متاسفانه فرد در این دوران ناقل ویروسه. افراد مبتلا به لوپوس باید اقدامات پیشگیرانه و جدی‌تری در مقابل کووید 19 داشته باشند و در صورت بروز علائم داروهای خودشون رو خودسرانه قطع نکنن و با پزشک معالج حتما مشاوره داشته باشند.
رهاور، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاور، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهار شنبه از رادیو ایران.
رهاور.
و اما چه خبر؟
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که پاویون شرکت‌های دانش بنیان در 13 نمایشگاه بورس برپا میشه. پاویون شرکت‌های دانش بنیان در 13 نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی برپا میشه. 13 نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه از 24 تا 27 تیر ماه در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار میشه. بر این اساس پاویون شرکت‌های دانش بنیان با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی و تخفیف 90% برپا میشه. نمایشگاه بورس، بانک و بیمه به عنوان بزرگترین رویداد ایران در زمینه بورس، بانک و بیمه که سالانه با حضور جمع زیادی از شرکت‌های توانمند داخلی و خارجی در زمینه بورس، بانک و بیمه برپا میشه، فرصت بسیار مغتنمیه تا شرکت‌های فعال دستاوردها و خدمات خودشون رو در معرض بازدید دست‌اندرکاران و متخصصان این عرصه قرار بدن و با در نظر گرفتن روند تقاضای بازارها و سمت و سوی رشد این عرصه فعالیت‌ها و نوآوری‌های آتی خودشون رو معرفی کنن. مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به خبر بعدی می‌رسیم که محصولات کرونایی شرکت‌های دانش بنیان به گروه D8 معرفی میشه. پارک فناوری پردیس به عنوان دبیرخانه شبکه تبادل و انتقال بین 8 کشور اسلامی در حال توسعه موسوم به D8 فرصتی رو در اختیار شرکت‌های دانش بنیان و فناور برای معرفی محصولات فناورانه مقابله با کرونا به کشورهای عضو این سازمان فراهم کرده. هدف از این طرح شناسایی محصولات تولید شده برای جلوگیری و کمک به رفع بیماری کووید 19 و معرفی این محصولات به 8 کشور عضو این سازمانه. طرحی که بستری برای تجاری سازی این محصولات و فروش در جمع کشورهایی که 1/8 جمعیت جهان رو دارن فراهم کرده. شرکتهایی که تمایل به شرکت در این طرح دارن میتونن به سایت www.d8tten.org مراجعه و نسبت به ثبت نام محصول خودشون اقدام کنن. کشورهای اندونزی، ایران، بنگلادش، پاکستان، ترکیه، مالزی، مصر و نیجریه اعضای گروه 8 کشور اسلامی در حال توسعه هستند. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به این خبر می‌رسیم که جشنواره مجازی دانشگاهی حرکت آغاز به کار کرده. 13 جشنواره مجازی دانشگاهی حرکت با تأکید بر همافزایی، تکثیر ایده‌های خلاق و ایجاد انگیزه و نشاط در انجمن‌های علمی دانشجویی از 25 اردیبهشت تا 20 خرداد ماه 99 در بخش‌های مختلف آثار دانشجویان را دریافت می‌کند. این جشنواره در بخش‌های انجمن علمی برتر، نشریه علمی، مسابقه علمی، اختراع، فعالیت خلاقانه، محتوای دیجیتال، کارآفرینی و بخش ویژه شامل محیط زیست و منابع طبیعی، علوم شناختی، اقتصاد دانش بنیان و رونق تولید ملی آغاز به کار کرده. این جشنواره رویدادی برای رقابت، عرضه و نمایش دستاوردهای برتر علمی دانشجویانه. این جشنواره به صورت سالانه با همکاری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور و حمایت و مشارکت نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی برگزار میشه. راهبرد اصلی اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این دوره تأکید بر اقتصاد دانش بنیان و مقاومتیه. انعکاس فعالیت‌های الگو و موفق، ایجاد تحرک توأم با جهت‌دهی فعالیت‌های انجمن‌های علمی دانشجویی و ایجاد زمینه برای همافزایی انجمن‌های علمی دانشجویی از جمله اهداف برگزاری جشنواره مجازی دانشگاهی حرکت.
نظرها و دیدگاهاتون رو درباره برنامه رهاورد و سایر برنامه‌های رادیو ایران با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. با شماره 162 همینطور شماره پیامک 30000 162 هم در اختیار شماست. اون چه شنیدید برنامه رهاورد بود. با سپاس از همراهی شما، خدا نگهدار.
شما لایق بهترین هایی، همه اقوام ایران زمین، شما جنوب، شرق و غرب، صاحب ضیافت شمایید. ما با شما آقای دوغ ایران شده ایم. دوغ علیس، آقای دوغ ایران.
نرمی دست‌هایش آرامش زندگی است. مایع دستشویی لایف کر با خاصیت نرم کنندگی پوست دست، حاوی ویتامین B5. لایف کر، تراوت زندگی.
تعارف بگم و خیلی روک روک میخوان، فقط تبرک، خوش رنگه چون روش پخته اون فارینگ فیلمه. اینو خوب بدون، جون من تو غذا ریخته شد،
باز شد، ریخته شد، خیلی پسندیده شد.
سس مایونزش هم کم چربی، مناسب واسه بیمارای قلبی. محصول دیگش هم کچاپه، قلب عاشقاشو میقاپه. بگو ببینم سوسا خورده شد،
باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد.
بذار جای قند کنار چاییت، کیک و کلوچه و بیسکویت.
گوش بدین همه یه لحظه، هیش
روغنش هم تراریخته نیست. قضایی که تو تهش خورده شد،
باردن تبرک پخته شد.
طی دهه‌ها لامپ‌های رشته‌ای، هالوژن، فلورسنت و کم مصرف وارد بازار شدند که در مصرف انرژی، عمر مفید، تولید گرمای اضافی و حتی سلامتی مشکلاتی داشتند. LED‌های بروکس فناوری دارند که تمام مشکلات و مضرات انواع لامپ‌های قبلی رو برطرف کرده. بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
قیمت ها سرشکن می شوند، نرخ ها پایین می آیند. برنج 10 کیلویی 79900 تومان، روغن نیمه جامد 5 کیلویی 42583 تومان، شکر 900 گرمی 5292 تومان، رب 800 گرمی 9900 تومان، پودر ماشین لباسشویی 18% تخفیف، انواع دستمال کاغذی برند رفاه 20% تخفیف، حراج استون رمضان ارزان و درخشان. 28 اردیبهشت تا 5 خرداد، فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
ایران را بشنویم.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا. سلام مردم ایران، خیلی خوش آمدید به رادیو ایران، برنامه ایران امروز. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم، با برنامه ایران امروز با شما همراه خواهیم بود با یه موضوع اجتماعی دیگه و اون هم موضوع زلزله است. این که ما به زلزله بایستی چگونه نگاه بکنیم، وقتی زلزله میاد چه نگاهی در مسئولین ما هست، در کارشناسان ما هست، در دانشمندان ما هست و مردم به این موضوع چه نگاهی دارن. بهانه پرداختن به این موضوع زلزله تقریبا 19 یا 20 اردیبهشت که اتفاق افتاد ساعت 48 دقیقه بامداد و به بزرگی 4.9 ریشتر بود، با توجه به اینکه محل اصلی زلزله شرق تهران یعنی منطقه دماوند بود، گفتن عامل این زلزله حرکت گسل مشاع بودی که از بالای دماوند عبور میکنه و یکی از مهمترین گسل‌های جنوب البرز. گسل مشاع در 35 کیلومتری شمال شرقی تهران از روستای موسوم به کلان رد میشه. روستای کلان هم جاییه که تأسیسات سازمان آب یعنی تونل لار کلان اونجا بیرون زدگی داره و وارد کانال سد لطیا میشه. این رخداد یعنی این زلزله باعث شد که خیلی از ناظران اجتماعی، خیلی از فعالان این حوزه به خودشون فکر کنن که خب حالا بعد چیکار کرد؟ مقاومت سازی کرد؟ مثل خیلی از دفعاتی که مطرح میکنیم، یا باید پایتخت رو منتقل کرد؟ برای پرداختن به این موضوع در خدمت پروفسور مهدی زاره هستیم، استاد محترم پژوهشگاه زلزله شناسی، و دو مهمان هم تلفنی روی خط ارتباطی ما خواهند اومد که خدمتون معرفی خواهیم کرد. با افتخار الان پروفسور مهدی زاره مقابل من نشستن. آقای زاره، خدمت جناب عالی سلام و عرض ادب میکنم. من تا فراموش نکردم امروز رو به همه تبریک میگم. روز سوم خرداد 38 سال از آزادسازی خرمشهر میگذره، این عید رو به همه شما تبریک میگم و البته پیشاپیش عید فطرتون هم مبارک. آقای زاره خیلی خوش اومدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، دوست بسیار گرانقدر جناب راسخ و همه شنوندگان از رادیو ایران. منم ایام رو تبریک میگم، هم آزادسازی خرمشهر سال روزش رو و هم عید فطر رو پیشاپیش.
خیلی ازتون ممنونم. آقای زاره، ما زلزله که میاد همیشه سوالمون اینه که بازم میاد، یعنی ادامه داره. شاید در دو سه زلزله اخیری که در تهران اتفاق افتاده مردم یه جورایی ساعت‌ها بعد از زلزله بیرون بودن، حتی توصیه هم از سوی مسئولین شده که ساعتی از شب رو یا اون ساعت که زلزله اومده رو بیرون بمونید تا تکلیف روشن بشه، با خیال راحت بریم. خیلی تا 4-5 صبح ببخشید بیرون بودن. این نگاه یک نگاه علمی است و بایستی این رو همه رعایت بکنن این موضوع رو، یا نه خاص تهرانه که گسل‌های مختلفی اون رو در بر گرفته. قبل از اینکه توضیح بدید آقای زاره عزیز، آقای کاظمیان مدیر محترم دفتر تحریزی شهری حوزه شهرسازی معاونت راه شهرسازی الان رو خط ارتباطی مناسب، من باشون سلام علیکی بکنم بعد شما پاسخ بفرمایید. آقای دکتر کاظمیان، خدمت جناب عالی سلام میکنم.
سلام عرض میکنم آقای راسخ، هم خدمت شما، هم خدمت رادیو زاره، همکار عزیزمون و شنوندگان محترم. من هم خوشحال هستم خدمتتون هستم و همینطور سال روز آزادی خرمشهر عزیز رو تبریک میگم و پیشاپیش تبریک عید فطر.
خیلی متشکرم ازتون. خدمتتون خواهیم بود آقای کاظمی در ادامه برنامه. پروفسور زاره در خدمت شما هستم.
ضمن سلام خدمت آقای دکتر کاظمیان، دوست و همکار گرامی. این که مردم بعد از زلزله بیرون باشن به خاطر اینکه زلزله مهمی بعدش ممکن اتفاق بیفته، به تجربه و بر اساس اونچه که در رخدادهای قبلی زلزله ها نشون داده شده، خیلی از وقتا زلزله که متوسط بوده یا کوچک بوده وقتی اتفاق افتاده بعدش یه زلزله شدید اومده. نمونه ها فراوانه، ولی من اونایی که به اصطلاح مردم شاید سریعتر به خاطر بیارن، زلزله بود که ساعت 9:05 دقیقه شب 21 آبان 96 اومد با بزرگای 4.3 و ساعت 9:48 دقیقه همون شب در کمتر از حدود 45 دقیقه یک زلزله 7.3 در واقع سرپل ذهاب در استان کرمانشاه نزدیک شهر کوچک ازگله اتفاق افتاد. این اتفاق بعد از زلزله بم بود که باز قبل زلزله بم ما شب قبل زلزله داشتیم، ساعت 4:45 دقیقه هم یک زلزله کوچک داشتیم، بعد 5:27 دقیقه صبح اون زلزله بزرگ 6.9 اومد و اون فاجعه رو درست کرد، یا زلزله چالانچولان در نزدیکی بروجرد 11 فروردین 1385 که بازم به همین ترتیب زلزله کوچیک اول اتفاق افتاد بعد زلزله بزرگ. بنابراین چون بعضی از اتفاقات چنین رخدادهای قبلشون داشتن، از سر احتیاط معمولا به صلاح هست که ساعاتی رو مردم بیرون باشن. در مورد شهر تهران فرمودید، تهران و شهرهای بزرگی مثل مشهد، مثل تبریز، اینها به دلیل اینکه به هر حال یک پیچیدگی هایی دارن و در واقع اجتماعات شهری شامل مجموعه ای از فقط محل خوابگاه مردم نیست، ترددهای مهم توش صورت میگیره، ارتباطات اونجا هست و غیره و غیره، احتیاطات معمولا بیشتر در موردشون انجام میشه. بنابراین کار معقولیست که مردم، و مخصوصا وقتی میبینید تو شب هست، فرد اگه خواب باشه و زیر سقف باشه به هر حال ممکنه قدرت عکس العملای حتی عادی هم ازش گرفته بشه. بنابراین اگر یه مدتی بیرون باشه جهت احتیاط فکر خوبیه.
زنده باشین ان شاء الله. اینو ما مقدمتا احتیاطا رفتیم اول برنامه که میداد گرم کنیم مهمانان محترم برنامه رو. آقای کاظمیان، من میدونم بعد از زلزله بم خیلی تغییرات اتفاق افتاده، اما واقعا مطلب اینه که هر وقت زلزله میاد اگر اتفاق خاصی نیفته مسئولین نفس راحت میکشن، اگر خدای نکرده یه بحرانی اتفاق بیفته شروع میکنن اظهار نظرهای مختلف کردن، از آیین‌نامه 2800 میگن چه میگن چه میگن چه میگن، غافل از این که در کلان شهرهای ما به ویژه تهران اگر زلزله اتفاق بیفته خیلی گمانه ها وجود داره که ما جرئت نمیکنیم بهش فکر کنیم، اما گاهی اظهار نظرها مطرح میشه. واقعا اگر در شهر بزرگی مثل تهران زلزله اتفاق بیفته که چالش جدی ایجاد بکنه، مردم چه باید بکنن؟
ببینید، عرض کنم خدمتون، آقای که زاده هم اشاره کردن که در واقع ایران در حال در منطقه پرخطر زلزله قرار داره، روی کمربند زلزله هستش، و نکته اصلی اینجاست که اغلب شهرهای ایران و اغلب مناطق مسکونی اصلی در ایران در مناطق نسبتاً پرخطر و پرخطر زلزله قرار گرفتن. این علتش به هر حال مؤلفه‌های جغرافیایی طبیعی، جغرافیای انسانی و شرایط مختلفی هستش که ایجاب کرده که انسان ایرانی و شهروند ایرانی برای رسیدن به دسترسی داشتن به آب، دسترسی داشتن به امکانات زندگی در جاهایی مستقر میشه که خطر زلزله توش بالا هست. بنابراین یک چالش اساسی ما در اینجا داریم که در واقع بسیار از امکانات زیستی در جایی قرار گرفته است که خطر زلزله بالاست. در این حال این زلزله اگر اتفاق بیفته، خدای نکرده، حتما در واقع خسارات و تلفات بسیار زیاد انسانی، اجتماعی، اقتصادی وارد خواهد کرد و که در مواردی میشه گفت که حتی جبران ناپذیر هستش، نه در مواردی به حال وقتی جان انسان ها به خطر میفته حتی چند نفر هم، این در واقع اون بعد جبران ناپذیری توش وجود داره. بنابراین ما مسئلمون چگونگی فائق اومدن به این چالش هستش، یعنی هم در واقع پیشگیری و کاهش خطرات زلزله و پیامدهای زلزله، هم فراهم کردن امکان زندگی مناسب و سالم و پایدار برای مردم.
خیلی متشکرم آقای مهندس محمد علی زمانی، مشاور محترم حوزه امور بازسازی و مسکن، دیگر مهمان ما هستند که به ما پیوستند. آقای علی زمانی سلام بر شما.
سلام علیکم. من دو تا عید همزمان رو
زنده باشید.
یکیش که سوم خرداد هستش و روز فتح خرمشهر فتح بزرگی بود تبریک میگم، و عید فطر هم که در پیش از هر دو تبریک از خدمت دوستان. اون چیزی که بنده بیش از سه دهه راجع بهش هم مقاله داشتم، هم صحبت های پژوهش داشتم راجع به مسئله،
بله،
مسئله زلزله در کلان شهرها با سایر شهرها بسیار بسیار متفاوته.
درست.
اصلا قابل مقایسه با یک شهری مثل بم یا زلزله هایی که در گذشته داشتیم نیستش، به این دلیل که کلان شهرها از سیستم های بسیار متعدد متکثر و در هم تریدهی تشکیل شدن.
بله.
که این سیستم ها با هم کار میکنن و تعادل موجود در یک شهر مثل تبریز، تعادل موجود در یک شهر مثل تهران ناشی از کارکرد این سیستم های بسیار متنوع و متعدد و متکثری که از کردن با هم کار کردن این سیستم ها. زلزله تنها مسئله این شهر نیست، ولی یکی از مسائل بسیار مهم شهر هستش که میتواند این سیستم ها رو تحت تاثیر قرار بده. درست. وقتی سیستم ها مختل شدن اثراتشون رو جامعه میذارن، ما مرگومی خواهیم داشت، آواره میزونی خواهیم داشت و و و هزار یک مسئله که مثل من همیشه نمونه رو هایتی رو مثال میزنم که هایتی بعد از 6 ماه از زلزله خودش هنوز انگار زلزله بعد از 6 ماه همون ساعت اومده بود و هیچ گونه کاری رو برای مردم هایتی نتونستن انجام بدن.
بس.
کاری که میشود کرد اینو بایستی یک مقدار تقسیم کنیم بین مسئولیت های متفاوت برای این قضیه. بخشی رو مردم باید آموزش ببینن و بدانن که در چنین شرایطی واقعا در کجا قرار گرفتن و چه باید بکنن. فردی که در یک ساختمان مهندسی ساز خوابیده است و فردی که در یک ساختمان ارزان بود غیر مهندسی در شهر تهران، ما میدونید که حدود 450,000 ساختمان غیر مهندسی در شهر تهران داریم که اصلا استراکچر ندارن، اصلا سازه ندارن. این ساختمان ها مثل بم به شدت آسیب پذیرن و به شدت فرو خواهند ریخت. آموزشی را که اون باید ببینه، با آموزش که این باید ببینه کاملا متفاوت. کاری که اون باید انجام بده، کاری که این باید انجام بده بسیار. بخشی از مسئله متوجه مسئولین و برنامه‌ریزان شهری،
بله،
که تجمع این همه بار سیاسی در یک شهر، در یک نقطه، این همه بار اقتصادی در یک شهر، این همه بار اجتماعی در یک شهر، کاملا شهر رو دچار چاقی مفرط کرده.
بله.
این چاقی مفرط بایستی برطرف بشه.
خیلی متشکرم آقای علیزمانی، همراه ما باشید. خواهش می‌کنم.
دکتر
زاره، توضیحات آقای کاظمیان و آقای زمانی رو شنیدید، نظرتون رو بفرمایید. اینکه ما در اطراف کلان شهر تهران چند تا پایگاه داریم که یه جورایی به ما بگه که زلزله میاد، نمیاد، کی میاد، یا حداقل یک سنجشی صورت بده، به ما بگه اوضاع چطور هست در کشور، چقدر داریم، اوضاع ما از این جهت چطوره، آموزش مردم چقدر واقعا مهمه، نکته که آیه علی زمانی گفتن، و اینکه اصلا مسئولین دعوی دارن برای اینکه این آموزش ها رو بدن یا نه، این خیلی مهمه.
ببینید 20 سال قبل 23 سال قبل من یادم، من اولین بار برای کنفرانس ترکیه رفتم تیر ماه 1976، اون موقع تو فرانسه دانشجو بودم، رفتم به استانبول و اونجا کنفرانس که بود ما بازدیدم رفتیم ماسه ژئوفیزیکشون و مرکز تحقیقات زلزله‌شون، همین رو رفتیم. چیزی که اون موقع وجود داشت من کاملا حس میکردم، چه نظر امکانات زیر ساخت تقریبا شبیه 10 سال قبل‌تر ایران بود، یعنی موقعی که من تو دانشگاه تهران دانشجو بودم تو دهه 60. الان در 23 سال بعد، یعنی که در یک فاصله کمتر از ربع قرنش، بیشترش هم مربوط به سال 1380 تا 1390 بوده، اینا چنان سیستم خودشون رو در واقع متحول کردن که اصلا الان قابل قیاس نیستن، یعنی کاملا میتونیم